28 کفایه استاد علی دو صفحه 28
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و قد ظهر مما حققناه فساد القول بکونه مأمورا به ما اجراء حکم معصیت علیه. مستحضرید که در قضیه مقدمه‌ای که حرامه لولا الاضطرار، با اضطرار چه حکمی پیدا میکنه بحث بود. نظر خود ایشون معلوم شد، نظر ایشون این شد که منهی عنه به نهی سابق و ابدا مأمورون به نیست. دوستان از کاری که اینجا موقعی که ما همینجا بحث خارج من داشتم که بالاخره ایشون حرام شرعی میدونه، جزو این گروهه که میخواد بگه حرام شرعیه و مأمورون به نیست، یا نه میخواد بگه ملاک حرمت داره و مأمورون به نیست. در این که ایشون میخواد بگه مأمورون به نیست قطعا شکی نداریم، ولی حالا همین دو سه روز شما میرید تو عبارات ها نگاه کنید، همین دو سه روز که خوندید ایشون گاهی از برخی عباراتش استفاده میشه که میخواد بگه حرام هست، مثلا یه جداش که الممنوع شرعا، یعنی حرمت دیگه، حتی یه جداش تعبیر حرمت، بعضی جاهاش هم در میاد که نه ملاک حرمت رو داره. ولی دوستان اگر ما محکمات این کتاب رو، متشابهات این کتاب رو به محکماتش برگردونیم، ایشون قائل به حرمت فعلی نیست. ایشون حد اکثرش همون حرمت مناطی که اقتضا میکنه حرمت شأنی را، حرمت انشائی را. به آقای آخوند خواستید نسبت بدید، دوستان به نظر ما باید حتی توضیح بدید، تو امتحان شورا بنویسید که ایشون گاهی ضرب به نعل گاهی به میخ، ولی در کل محکماتش و متشابهاتش کنار هم قرار بدیم این از کار در میاد. مهم نیست، حالا بالاخره نظرش دیگه. میریم سراغ دوستان سایر اقوال، خب بالاخره ایشون باید اونا رو هم پاسخ بده. گرچه تو همین انقلت و قلت طولانی دیدید چندین صفحه خیلی چیزا روشن شد، اما در این حال حالا یک جا از جمله کسانی که دوستان در اینجا نظر داره صاحب فصوله. این بزرگوار فرموده است که این خروج همون مقدمه مأمورون بهه، رسما گفته واجبه. اما چه واجبی؟ واجبی که حکم معصیت برش جاری میشه با اتکا به همون نهی که داشتیم، نهی سابق که در مال غیر تصرف نکن. حالا همینجا یه لحظه وایستید، ایشون هم خیلی حرفش روشن نیست، یعنی میخواد بگی که وجوب داره رسمن و حرمت داره رسمن، یا میخواد بگی که منات حرمت داره. ما از عبارتش که من مراجعه میکردم خیلی، یکی عبارت فصول میدونید حوصله هم میخواد انسان مراجعه کنه، من احساس میکنم آقای آخوند برداشتش اینه، حال میخونیم شما با ما همکاری کنید، احساس میکنم برداشتشون اینه که میخواد صاحب فصول رو جزء گروهی قرار بده که میخوان بگن مأمورون به هست و حرامم هست، ولیکن خب باز از قرائنی درمیاد که اینم نمیخواد بگه. حال ما حد دیگه کفایه هست بگیم واجب است شرعن، عقلن، شرعن همه چی، و حکم معصیت درش جاری میشه. ایشون میگه آقا به فضل الهی با ما ذکرنا فساد این قول معلوم شد. خب ایشون به نظر خودش چون به سوء اختیاره نمیتواند به هیچ وجه مأمور رو میباشه، اصلا اینو مخواد بگه دیگه. حالا علاوه بر این اشکالی که از گذشته معلوم میشه، اصلا آقای آخون به صاحب فصول میفرماید که میگه که شما چطور دارید بین در واقع امر و نهی جمع میکنید، بین ایجاب و تحریم، آخر از اون بر میگید مأمورون بهه، از اون بر میگید به خاطر نهی ثابت حکم معصیت جاری میشه، این عبارت خود همون تحریمه، حالا اسمشو مثلا نیاوردید، خب این چطور جمع میشه؟ در واقع فعل واحد به عنوان واحد، حالا لااقل اگه میخوام جواز اجتماع هم قائل بشیم بگید آقا فعل واحد به دو عنوان بگیم، مثلا صلات و قصبه، اما این خروج، خروج چیز دیگه که نیست که، بله خروجه و تصرف در مال غیره، اینا هم که عناوینی نیستن که معنوان متعدد کنن یا حکم متعدد کنن، در واقع به ملاک تصرف در مال غیره، این که نمیشه ازش بگیری که، عنوان واحد حرام با همین عنوان واجبه. اینجا دوستان من ناشرم این نکته رو تذکر بدم، ببینید چون ممکنه تو ذهنتون بیاد که بگیم خروج به عنوانی که تصرف در مال غیر حرامه، به عنوان این که مقدمه واجبه، بگید آقا واجبه، ولی یادتون باشه در سال گذشته میخواندیم که عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلی داره نه حیثیت تقییدی، بله لذا عنوان المقدمه که هیچ وقت واجب نیست، واقعیت مقدمه، چون اینو نگم فوری گوشه کتاب حاشیه میزنید، نزنید معلوم حافظتون همکار، میگید آقا چطور عنوان واحده، چطور آقای آخون میگه به عنوان واحد با اینکه دو عنوانه، بله عنوان مقدمیت داریم ولی عنوان مقدمیت حیثیت چیه؟ تعلیلیه، پارسال داشتیم لذا میگفتیم در واقع وجوب نرفته به عنوان المقدمه، یکی از واجبات در اسلام المقدمه نیست، بله واجبات در اسلام الوضوست، نصب و سلمه یا الخروجه، خروجم که چیزی غیر از تصرف در مال غیر نیست، خروج چیزی غیر از تصرف در مال غیر نیست. خلاصه نظرشون اینه که عنوان واحده، معنوان واحده، ولی شما دارید امر و نهی رو جمع میکنید. صاحب فصول ظاهرا متوجه این اشکال بوده، خب ایشون ببینید چیکار کرده، گفته که چون زمان ایجاب با زمان تحریم فرق میکنه، زمان تحریم قبل از دخوله، زمان ایجاب بعد از دخوله، چون زمان ایجاب و تحریم فرق میکنه مشکل حله. ایشون میگه که زمان ایجاب و تحریم فرق میکنه اما زمان فعل هم فرق میکنه، مولا قبل از دخول بگه خروج حرامه، بعد از دخول بگه خروج واجبه، بالاخره این مکلف در دو زمان که نمیخواد خروج انجام بده، بله در یک زمان انجام میده. و دوستان میدونید که قائله اجتماع تضاد و مشکل اجتماع امر و نهی رو به تعدد ایجاب و تحریم، زمان ایجاب و تحریم که قائله رو حل نمیکنه، کی قائله رو حل میکنه؟ قائله رو حل میکنه زمان فعل فرق بکنه، و الا قانگذار روز پنج شنبه بگه فلان کار روز شنبه واجبه هفته آینده، روز جمعه گرفتید بگه اون کار روز شنبه حرامه، مگه زمان ایجاب با زمان تحریم فرق نکرد ولی زمان امتثال یکی شد؟ این قاله حل نمیشه، بله اگه زمان ایجاب و تحریم حتی یکی باشه ولی زمان فعل فرق بکنه، یعنی یک آن بگه فلان کار روز شنبه حرام روز یک شنبه واجب، اشکال نیست. لذا اینکه آقای فصول فرموده زمان ایجاب و تحریم فرق میکنه پس مشکل حله، نه خیلی مشکل حل نیست. خلاصه آقای آخون میگه ها ما از صاحب فصول توقع نداشتیم، که با این همه فکر باز بذارش میگه چجوری صاحب فسونی حرفا داره، در حالی که لازمش اینه که این آدم وقتی داره خارج میشه هم بهش بگیم السلام علیک ایها العبد المطیع، هم بهش بگیم لعن الله و لعنک ایها العبد العاصی، فعلا هم مطیع هم عاصی، هم بهش بگیم السلام علیک ایها العبد العاطی بالمصلحة الشرعیة والمحبوب الشرعی، هم بهش بگیم که چی نفرین برتباط ای عبدی که داری مفقد مولا رو به جا میاری. خب اینا به شوخی گوهم اشبه تا به جد اینطوری. حالا یک کسی مثلا از این بستگان صاحب فسوق گفته آقای صاحب آخون به نظر شما اینجور بگیم بله صاحب فسوق آخون گفتم هم. حالا اجازه بدید از بستگان صاحب فسوق شما اگر افتاری منو داشتید اون گرفتاریش با مغزش فاصله داره نظام مغزش اصلا نمیده اون تمام اثرش و همون نیمتنش یک کسی آقا از طرف صاحب فسوق این نوارام ضعف میشه من این چی بر سرش میادارم از کی بره کجا میاد، ولی هر که نوارا گوش کنه مصدر شما رو ببینه چیه چه موجودیه
چه؟ نوارا بردارمش تبا آمد تلاوی بیرون مفتن اگه گوش میدادن نوار مکارتان بوده این آزاد منش
شاید همینم باعث مثلا شهرت شما خب اون موقع به شدت حالا و زاری حالا نبود بود. ببینید آقا یک کسی میگه که آقا چه اشکال داره یک عملی مطلقا مثلا حرام باشه به قیدن واجب باشه، قانون گذار بگه خروج حرامه چون مصداق قصده، بعد بگه اذا دخلت فخرج، یعنی در واقع خروج برای همه حرامه ولی در یه فرد میشه واجب. ایشون میگه خب خدا خیرت بده آیا باز قابل جمعه؟ یه چیزی مطلقا حرام باشه، ولی دوستان یه دفعه یه چیزی دلیل ما مطلقه یه فرد استثناء میخوره اون غیر اینها، اون در واقع مطلقا حمله بر چی میکنیم؟ مقید میکنیم. بله مثل اینکه بگه همه باید این کار بکنن الا فلانه مثلا، خب این که نه نمیتونی حساسه به این درس داره. و اما اگر نه یه چیزی در همه حالات حرام باشه در عین حفظ حرمت همه حالات یه حالت واجب باشه، و بالاخره در اون حالت میخواد چیکار بکنه قانون گذار؟ خلاصه آقا قائله ی حرف اصول به اینا حل نمیشه. سری دقت کنید زد بشیم بریم و قد ظهر من ما حققناه، از حرفای گذشته معلوم شد فساد قول صاحب فسوق این بزرگوار فرموده است به کونهی معمورن به این کونهی یعنی همون مقدمه دیگه همون خروج همون شرب خم مع اجراء حکم المعصیت علی نظرن الى نحی سابق. حالا همین عبارت دقت کنید معمورن به و حکم معصیت، این صریحا نداره که حرامه، صریحا نداره حرامه، میگه نظران به نحی سابق اجرای حکم معصیت، این کاملا میسازه که میخواد دیگه شأنیت حرمت یعنی اقتضای حرمت داره. آقا قد ظهر مما حققنا فساد این قول به علاوه معمافی، این معمافی بیان قد ظهره نیستا، قد ظهره اشکالش معلومه، اشکالش هم اینه که همون حرفی که ایشون میزد ایشون میگه معمورون به نیست، حالا به اضافه معمافیه من لزوم اتصاف فعل واحد به عنوان واحد بالوجوب والحرمه. ایشون باید بگه فعل واحد یعنی خروج، به همین عنوان خروج هم واجب باشه هم حرام. هم حرام
چه اون مثال
چیه؟
شرب خمر هست یا عنوانش یا عنوانش هم حفظ جان
میشه؟ حفظ جان که این بر این کار که حفظ جان نیست، اون نتیجه شه شرب خمره. بله، بر این شرب خمر یه عنوان شرب خمر ساده، یه عنوانی که مقدمه حفظ جانه. بنا شدم که مقدمه عنوان حیث تقییدی نباشه، حیث تعلیلی باشه. بله، نتیجه او میشه یه چیز دیگه، اون نتیجه شه این حقیقت. شما بفرمایید، ما به شما فرصت بیدیم. چه به هی ساعت اوف شما اوف میدید دیگه.
شروع حفظ جان میشه عنوان
دیگه، همون مقدمه این که اسمش بیار خودشان. شروع که شروع یه عنوان انتظایی است، یه عنوان واقعی که حکایت از خارج. چرا ما میگیم عنوان مقدمه حیث تعلیلیه نه تقلیدی؟ چون عنوان مقدمه یه عنوان انتظایی است، به قول فلاسفه اینو از مقولات ثانوی است. عنوانی که اینجا میگیم عنوان اولی، مثلا حرکت در دار قصدی هست، نمازم هست مثلا، یا فرضون حرکت در دار قصدی هست، فرضون سری رحمم هست، دوتا عنوان اصالت دار متأثر. ولی اگر دقت کنید دوستان، هر کاری حداقل 20 تا 30 تا از این عنوانای دم دستی برش تا اینا که عنوان مراد نیست که، لذا میگه به عنوان واحد. ولی ارتفع قائلته به اختلاف زمان تحریم و ایجاب قبل از دخول و بعد از دخول. قبل از دخول زمان تحریم، بعد از دخول زمان ایجاب، چنانچه در فصول آمده با توجه به اتحاد زمان فعل، یعنی زمان امتثال، زمان کار، زمان فعلی که متعلق وجوب و تحریمه. و انما المفید اختلاف زمان متعلق زمان فعل، ولو با اتحاد زمان خطاب، این زمان ایجاب و تحریم. و هازا اوزه من ان یخفا. اصلا دوستان یه چیز دیگه، اصلا کی گفته زمان تحریم و ایجاب قبل از دخول و بعد از دخوله؟ میدونید اینا آقایون بیشتر قوانین شرعی رو مقایسه میکنن با یه سری قوانین شخصیه که همون دقیقه‌ای که میخواد طرف انجام بده حکم میاد، وگرنه زمان ایجاب و تحریم همون زمانی که پیغمبر فرمودن تمام شد. قضایام که قانونیه دیگه، هر دقیقه یه بار که جعل نمیشه که. لذا نمیشه گفت زمان تحریم قبل از دخوله، زمان ایجاب یعنی ایجاب شرعی دیگه، زمان ایجاب شرعی زمان پیغمبره، زمان تحریم که همون موقع هست. اینا بیشتر در قوانین شرعی که همون قوانین شخصی که همون ساعت میشه مناسبه. این هم یه مشکلی است که داریم. به هر حال کیفه، ایشون میگه نمیدونم والا. کیفه یعنی چگونه ما حرف فصول رو قبول کنیم در حالی که واو حالیه است دیگه، لازم هو، لازمه یه سخن ایشون وقوع الخروج بعد از دخول اسیانا لنحی سابق اطاعتا للامر لاحق، اونم هر دو فعلا. همون که گفتم السلام علیک ایوهل عبدالمتی، از اون بر باید بگیم که ایوهل عبدالعاصی، همه هر دوش صادقه. اینطور هم نیست که یکیش مال یه زمان باشه یکیش مال یه زمان. مبغوزن و محبوبن، اونم کذالک به عنوان واحد. کذالک یعنی فعلا، به عنوان واحد هم که توضیح دادم. بگیم آقا با این خروجت مولا بگه منو شاد کردی، باز بگه با این خروجت به من آتش زدی، مثلا آن مولای عرفی چی میشه؟ و هازا مما لا یرضا به القائل و بالجواد فضلا عن القائل بالامتناع. آقا قائل به جواد امر و نهی هم به این زاری که نمیگفتن، اینا میگفتن به دو عنوان متأصل. حتی میگفتن وجود دو عنوان حکایت میکند از وجود دو مگه یادمون رفته؟ اونا میگفتن تعدد عنوان داله بر تعدد معنوانه، نه این عناوین انتظایی که داله بر تعدد. رضا قالب جواد هم این حرفو نمیزنه. چنانچه لا یجدی در رفع این قائله تلاشی که مثلا برخی از بستگان صاحب فصول کردن، فرض میکنیم که کون و نهی مطلقا و علا کله ها، بگیم نهی مطلقا هست، این مطلقایی که محفوظ هم هستا، و کون و الامر چی؟ مشروطن به دخول. خب بنا که قائله حل نمیشه، ضرورت منافات حرمت شیعه کذاله، یعنی مطلقا مع وجوبهی فی بعضل احوال. یکی از دیگه آقا خروج مطلقا حرامه، هیچ استثناء هم نداره، بلا فاصله بگرد که چی؟ خروج برای کسی که داخل شده جایزه، واجبه، واجبه. بله یه دفعه میگه این آدم استثناء از اون عام، از اون مطلق، گفتم این اصلا محل بحث ما نیست. این اگر باشه معناش اینه که این آقا فقط کارش واجبه و اصلا حرام نیست. وقت نه که کسی مغالطه نکنه، این تو امتحانا با این مغالطات رو میدادن جلو طرف که مثلا چی بشه. خب دوستان اگر نوبتی هم باشه دیگه باید نوبت رو بدیم به میرزای قومی، آخرین شخصیتی که در صحنه هست و بحث داره. ایشون آقا خیلی همون گاهی میگیم لوری فارسی، خیلی سریع دیگه ننداختش تو زبون دیپلماتیک. ایشون گفته آقا خروج هم مأمورون بس هم منهیون عنه. حالا ببینید خب مگه قول قبلی چی بود؟ قول قبلی صاحب فصول اگر حرمت تو قول فصول حمله بر اقتضا نکنین، با این قول یکی میشه دیگه. چی؟ فرق نمی کرد، اون روزا می گفت قاله حل نمی شه. البته میرزای قومی خارجن می دونیم که جوازی علای حلال کار نداریم. این قول میرزای قومی اگه میخواد اینا اعتراض بگیرید، میرزای قومی از قائلین به جوازه، اینم قبول دارم. حالا ما ابو هاشم بذارید کنم. ببینید میرزای قومی فرموده مأمورون به و منهیون عنه. من فکر میکنم با این چی گذشته دوستان نتونید جواب. ایشون میگه با توجه به آنچه که گذشت جواب این بزرگوار روشنه. جواب ایشون اینه که اصلا چطور میشه، بله چطور میشه که یک عمل هم مأمورون به باشه؟ آخه یه حرفی بزنید که آدم بیتونه تصورش کنه، مثل برخی فلاسفه که حرفشون رو فقط خودشون، اونم تازه حسن زن اقتضا میکنه، و الا ممکنه بگیم خودشون هم گفت فیلسوف چیه؟ گفت فیلسوف کسیست که حرفشون خودش میفهمه نه دیگران میفهمن. آخه یه چیز بگید بفهمین مأمورون به منهیون عنه. لذا حتی اگر ما جوازی هم بشیم، که ما خدای نکنه بشیم، آخون میگه ها، اگه جوازی هم بشیم، جوازی ها کجا میگن؟ اونجایی که عنوانین باشه، عنوانین متأصلین، صلات قصد، نه یک عنوان، یک عمل به یک عنوان. البته نگید چند تا عنوان عرض کردم، این عناوین دالب داده معنون و تأصل در خارج نداره. هیچ که نمیتونه بگه این عنوان موجب تعدد معنونه. نسب سلم هست، مقدمه هست، بگیم جان من نسب سلم با مقدمه دوتا معنون نیست، اصلا مقدمه یک عنوان، یک چیز انتظاییه. حال در همین جام دوستان ببینید خروج، خروج حالا هرچی میخواد شما عناوین انتظایی برش تست بکنه، این هم واجب باشه هم حرام باشه محاله. حالا یک کسی ممکنه این شبهه دوستمون رو داشته باشه، بگه آقا خروج از یک جهت تصرف در مال غیره، که خب این تصرف در مال غیر عنوان متأصل دیگه، و هم خلاص شدن از قصده، بله خلاص شدن از قصده، تخلص از بقای حرامه که حرام دیگه باقی نمونه، خلاص میشه. اینم دوستان روشنه که خروج سبب است برای تخلص و تخلص نتیجه متفرع بر خروج. خود خروج نیست، این همون شبه دوستمون ها که میگیم شرب خم حفظ جانه. نه، شرب خم حفظ جان نیست، شرب خم سبب برای حفظ جان، لذا اون بعدن متفرع می شود. جالبه بیدونی اصلا به اختیار شخصم نیست، وقتی شرب خم کرد دیگه اتشش مثلا فرو می نشیند، از بین نمی ره، کبد شروع می کنه کار کردن مثلا، دیگه نمی میره. خلاصه اینا ربطی نداره، قاطی نکنیم سبب رو مسبب رو با هم. آقا ما یک عمل داریم که یک عنوان اصیلم بیشتر برای صادق نیست، عنوان المقدمیت و نمیدونم الفعل و الامتصال، اینا عناوین نیستن که کسی بگه موجب تعدد معنون میشن، ولذا مشکل حل نمیشه. یه مشکل دیگه هم که هست، اگه یادتون باشه در بحث اجتماع امرای میگفتیم به جای این که تکلیف به محال باشه، از تکلیف المحاله، از تکلیف المحاله. ایشون میگه آقا اصلا ما چرا با میرزا درگیر بشیم؟ فرض میکنیم ما جوازی هستیم، فرضم میکنیم اینجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون شده، خوبه؟ همه این فرضا رو میکنیم، ولی سوال میکنیم این مکلف مندوحه دارد یا ندارد؟ شما جواب بدید. آدمی که وارد خانه غصبی شده، هیچ راه دیگه هم نداره، قدرت پرواز هم نداره، بالاخره یا باید بره پرواز کنه، یا بره زیر زمین، یا بیاد بره دیگه، درست شد؟ مندوحه نداره، درست شد؟ مندوحه نداره. خب مندوحه نداره، حالا شما هرچی مبناتونه جوازی شدید، بگید تعدد عنوان موجب تعدده، این آدم مندوحه نداره، این آدمو چطور هم امرش کنن هم نه؟ حق نداره این بنده خدا سوال کنه ولو طرفش خدای متعال باشه که آقای خدای متعال من اینجا بالاخره چه کار بکنم؟ این تکلیف تو برای من بگید آقا تکلیف به محاله، نه از تکلیف المحال. اون بر فرضی بود که بگیم مثلا اجتماع نمیشه، نه، همه اونا رو پشت سر گذاشتیم، تکلیف به محاله. و میدونید هیچ قانونگذاری حق نداره عبدش را تکلیف به محال رو کنه. فقط اینجا تنها آیه‌ای که ممکنه میرزای قومی بخواند اینه که بگه همه اینا درست، ولی این بلاها رو خودش سر خودش آورد. و الامتناع بالاختیار لا ينافع اختیار، تکلیف به محال برای این آدم اشکال نداره. یادتون هست پار سال میگفتیم راجع به این قانون سه نظره، برخی میگن امتناع بالاختیار لا ينافع اختیار خطابا لا ملاکن. از امروزی ها مرحوم آقا مصطفی خمینی نظرش اینه. برخی ها میگن الامتناع بالاختیار یناف الاختیار خطابن و ملاکن که معتقد خود ماست و قاعدتا خیلی ها باید این حرفو بزنن، و کسی که میگه الامتناع بالاختیار یناف الاختیار خطابن ولا ینافی ملاکن. خب حالا اینجا جواب این آقا معلومه، جواب این آقا معلومه که آقا این آیه معناش این نیست که یک کسی که به سلیقگی کرده طغیان بر خلاف مولا کرده بگیم این آدم حالا میشه هر چی بهش گفت، هم بگن آقا پرواز کن پرواز نکن، نمیدونم دیگه میتونی تکلیف محالم بکنی، برو بیرون نرو بیرون، میگه حالا من غلط کردم اشتباه کردم، برو بیرون نرو بیرون که دیگه درست نیست که. بله اینطوریه میگه چیه. بعد دوستان ایشون میگه که حالا که مثلا کفایی اینجور نیست ما اینجوری درش میاریم، میگه حالا که این بحثا به اینجا رسید بگذار شأن نزول این آیه رو برات بگم که این آیه اصلا از کجا نازل شد، تو چه سوره ای هست، تو تو چه آیه ای هست و شأن نزولش چیه. البته تو قرآن که نیست، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار در متون کلامی هست، زادگاهش متون کلامیه. شوش میکنید بعدن اصولی ها گرفتن و اونقدر در اصول به کار بردن که این شد دیگه جزء خانواده اصول. و الا این جمله اصلش مال علم کلامه. قصتش هم اینه دوستان، که اشاعر معتقد بودن که خب اونا میدونید افعال رو اضطراری میدونن دیگه، افعال رو اضطراری میدونن و این قانونم که همه پذیرفتن که میگن اشی ما لم یجب لم یوجد. توجه دارید، هیچ کاری تا به مرز حتمیت نرسد و علت تامش محقق نشود محقق نمیشه. وقتی هم که علت تامش محقق شد محال محقق نشه. ولی زاد دوستان این که میگن اشیا یا ممکنه یا واجبه مال قبل از تحققه. هر ممکنی وقتی تمام علل جمع شد بگید آقا واجب میشه دیگه. اینا میگفتن آقا افعال ماها، افعال من و شما، افعال ماها شما فکر میکنید ممکنه، افعال ماها یه پدیده است، تا علت تامش محقق نشه محقق نمیشه. ولذا من و شما اختیار نداریم، افعال ماها ما فکر میکنیم ممکنه ولی افعال ماها واجبه. بر همین اساس هم سلب میکردن اراده عقل رو. در جواب این اشاعره سایرین عدلیه میگفتن آقا جزء علل تامه اراده خود شخصه. بله، وقتی مثلا فرض کنید فلان مثلا پول آمد، شرب خمرم پیدا شد، اراده عبدم تعلق گرفت، دیگه اینا که جمع بشه اراده حتمی، خب شرب خمر محقق میشه. ولی شما نمی‌تونید بگید این کار غیر اختیاری، چون جزء علل اراده عبده. لذا میگفتم که درست پس از اراده دیگه نمیتونه عبد کاری بکنه، اما الامتناع بالاختیار در واقع دیگه این نتونه کار رو پس بزنه و کار حتمی بشه و محال باشه انجام ندادن کار، لا ینافل اختیار، چون اراده هم جز بشه. این اصل آیه اینه، اصل این جمله. حال ببینید که به کجا رسیده و چجور شده دیگه به این شکل شده. اگه دقت کنید دوستان، حرف اشاعره رو این به اصطلاح روانکاوهای امروز، روانشناسان امروز و حتی برخی از فلاسفه بهش معتقدن. اینا میگن که هر انسانی کاری که انجام میده زائده مجموع عوامله و هیچ انسانی که یه کاری میکنه که دیگران نمیکنن، هر انسانی که یه کاری میکنه دیگران نمیکنن، هر کس دیگه هم جای این بود همین کارو میکرد. اینطوری میگن دیگه. ولذا اینا معتقدن که ما نباید مثلا با مجرم به عنوان مجرم نگاه کنیم. اولا برخی هاشون میگن مریض مجرم. این حرفی که من دارم میذارم یه مرحله اصلا میگن مریضم نیست مجرم، مجرم با ساله هیچ فرق نمی کنه، چون مجموع عواملی که دست به دست هم داد این جرم انجام شد، هر که دیگم جای این بود انجام میداد. شما برگردونید به محیط مدرسه، خب برگردونید به پدر و مادر، برگردونید به اراده، خب ما میریم رو اراده. کسی که در یه فضا این اراده رو میکنه معلول یک سری عوامل دیگه. به همین اصلا معتقد نیستن که ما انسانها رو به مجرم و غیر مجرم تقسیم کنیم. حتی دوستان جالب اینه، این بحث اینا تو معرفت شناسی هم میبرن، میگن معرفت هم زائده جبره. ولذا هیچ درکی غلط نیست. هر درکی در زمان خودش، هر درکی در زمان خودش صحیحه. کی بود اون فیلسوف آلمانی؟
مشمول خودش
باشه دیگه. اصول چهارگانه دیالکتیک مال او هست. بله؟ نه، اون که شاعر صحیحه. نه، فرض نمی‌کنم. نیچه بله، اشتباه کردم. نه، شما کس دیگه. حق با شما. نه، اینا هم که انگلیسی من نه از این جهت نه خب حالا هست و اما القول به کونه ای، گوش کنید، مأمورن به و منهیان ان. و اما قول میرزای قمی که قائل این کار هم مأمورن به هست هم منهیان انه، ففیه مضافن الی ما عرفت، اشکالی که بارها شنیدی، من امتناع الاجتماع فیما اذا کان به عنوانه فضلن، اما اذا کان به عنوانه واحد کواف المقام، که عنوانه واحده، عنوانه واحده دیگه. این که یارو که یادم نه هگله، هگل هست، هگل میگه از حق نفهمیدم، هگل میگه که هر فهمی نسبت به هر شخصی، این که دوستان میبینید این روزنامه چیای ما مینویسن، این مثلا 300 سال پیش 200 سال بکارات چردن برده، بعد اینا چیز میشه میاد ترجمه میشه میاد به عنوان متفکرای ما. هگل حرفش همینه، در واقع پلورالیسم از همینجا نشأت میگیره که هر فهمی، نه هر زمانی، هر فهم، هر فهمنده‌ای در هر زمان، یعنی هر کی یه چیز میفهمه تو شرایط او هر که دیگه هم بود همین میفهمه، یعنی یه موتور دیراده، یه کامپیوتر پیشرفته از مغز انسان که هیچی برای انسان نقش و اراده قائل نیستن. حالا دیگه خیلی مشکلات داریم. حیث و کان الخروج به عنوانهی، میخواد عنوان واحد خروج، به همین عنوان خروج، سببا لتخلص و کان به غیر اذن مالک، همین خروج. وقت نگید آقا دو عنوان متأصل برای صادق نیست. یک کسی میگه آقا چرا این هم خروج یا هم تخلصه، از باب این که مثلا خروج است و تصرف در مال غیره بگیم حرامه، تخلص هم هست. ولیس تخلص الا منتزعن ان ترک الحرام، تخلص یک عنوان ثانوی غیر اصیل، بالای منتزعن عنوان ثانوی غیر اصیل، منتزع از ترک حرام. حرام ما چیه دوستان؟ ماندن در خانه. ترک حرام چیه؟ ترک بقا دیگه، که همون خروج میشه. تخلص عنوان منتزع از خروجه. حالا ایشون که نمیخواد بگه خروج، میخواد بگه ترک حرام، که تازه ترک حرام مسبب از خروجه. چنان ایشون دوستان میخواد بگه اول یه خروج داری، یک مسبب داره ترک بقا، اون ترک بقا یه عنوان انتزاعی غیر اصیل برای صادقه به نام تخلص. لا عنوانن له، نه این که تخلص عنوان خروج باشه، عنوان اصیل. آقا همه اینا رو بذارید کنار، فیه مضافن به اینها ان الاجتماع ها هنا لو سلم، اگر اجتماع امر و نهی رو قبول کنیم که انه لا یکونو به ماها لتعدد العنوان و کونه مجدیان فی رفع قائلت تضاد، از خارج من چجوری گفتم دوستان این تکه رو؟ گفتم اصلا اگر ما جوازی بشیم و اصلا قبول کنیم که اینجا هم واقعا عنوان متعدده، خب کان محالا لعجل کونی هیچی طلب المحال، یعنی ما نمیگیم از طلب المحاله، نمیگیم. فرض کنید جوازی هستیم دیگه و فرض کنید که ما تعدد عنوانو در اینجا موجب تعدده ما هم. اما طلب المحال رو چیکار میکنید؟ حیث لا مندوحت هنا، چاره اینجا نیست و ذالک لضرورت عدم صحت تعلق طلب و بعد حقیقتا به فعل واجب یا ممتنع یا ترک. اینجوری ما از خارج خیلی گفتیم میمونه اینا دیگه. یه اشکالی رو روش تأمل کنید، یادتون باشه ایشون قبلا گفت قید مندوحه در بحث ما اثری نداره، درسته یا نه؟ ایشون این تو بود دیگه، اینجا داره از قید مندوحه استفاده میکنه. این اشکال وارد هست یا نی؟ من که نمیفهمم چی میگید ولی فرض میکنم فهمیدید.